الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو نطق قبل از دستور شما توی
پنجاه تومن حضرت موسی وقتی پیش حضرت شعیب کار کرد، حالا اگر 10 سال هم حساب بکنیم 2 سالش رو میذاریم عوضه خرجایی که خورد و 8 سال حساب بکنیم 8 روز 50 تومن که الان حساب کنیم یه مهریه میشه سر به پلک میذاره چی دو شما میبرمون در این جسامت پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم این از که از 500 درهم تجاوز نکنه آقایی لطفی جوابی به من داد که این جواب کننده بود
هو هم شد یا آقای مهری یا نه؟
بله
یه هو کننده بود هو هم شدی یا نشدی؟
نه من قبول ندارم
گفتگو در قسمتی از این مسئله اول بود که اندازه معینی نداره، به هر اندازه باشه اشکال این نداره، فقط مستحبه که بیش از محبوس سنه نباشه، ولی مرحوم سید مرتضی فرموده بیش از محبوس سنه نباید باشه، یجب، و اگر بیشتر باشه باطلون. استدلال فرمودن بل اجماع و بل قدر المتیقن که این دو استدلال جوابش روشن، اما دلیل سومشون روایت محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر، روایت 14 باب 8، در این روایت میفرماید دخلت علی ابی عبدالله فقلت له اخبرنی عن مهر المرأه الذي لا يجوز للمؤمنين ان يجوزوا، بیشتر از این حق ندارند. قال فقال عليه السلام السنة المحمدية صلى الله عليه 500 درهم فمن زاد على ذلك رد الى السنه ولا شيء عليه اكثر من ال500 درهم. خب این روایت از نظر متن قابل استدلال برای قول مرحوم سید مرتضی. چه کنیم با این روایت؟ عمده این است که در ذیل این روایت یه مطلب دیگری هم هست که خیلی خلاف قواعد و کنه نه خلاف اجماع، و اون این که حالا اگر کسی به اصطلاح مهری قرار داد بیشتر از 500 درهم فین اعتاها، یه مقدار از 500 درهم رو که بهش داد و دخول کرد دیگه بقیهش هیچی ساقط میشه. حالا فرض 500 درهم، قول شما قبول سید مرتضی رحمت الله علیه، 500 درهم قبل سید مرتضی کجاست آقای پوستی؟
ابراهیم مجاب.
بله؟ کاظمین یه مقبره ای هست با دو گنبد که یکیش مال سید مرتضی است و یکی سید رضی. حالا افتاده دو طرف اون بازارچه، بعد اون فاصله شده بینش. اما بدن این دو بزرگوار را بعدن منتقل کردن به کربلا. بله سند داره، مقاتل و طالبیین نوشته تا اینجا شو. اما حالا قبلشون در کربلا کجاست؟ نه معلوم نیست. اونی که در بعضی از نوشتجات هست و ظاهرن هم نویسنده مال همون زمانهایی است که این کار شده، اون می نویسه قبرش نزدیک قبر حضرت امام حسین با یه فاصله کم، یعنی کنه تو همون حرم حضرت. اون زمان اون نوشته جاش هم مشخصه، یعرفه کل احد. اما حالا برای ماها مشخص نیست فعلا. بله در هر حال زین این روایت، ولو صدرش مؤید فرمایش مرحوم سید مرتضاست، ولی زینش این تیکه. حالا چی؟ 500 درهم قرار دادیم، بیشتر هم قرار ندادیم، اما حالا شب اول 100 درهم 200 درهم یه مقداری آماده کرده بودم بهش دادم، التماس زاری تصرف کردم دیگه، بقیهشو حق نداری. ولا شیء علی ثم دخل بها فلا شیء علی علیه، یعنی لها علیه. قال قلت فان طلقها بعد ما دخل بها، طلاقش هم داد این بقیه مرد یه هیچی. بله قال لا شیء لها، اینجا لها لها، انما کان شرطها 500 درهم فلما ان دخل بها قبل ان تستوفا صداقها هدم الصداق. اون مهر معین شده از بین رفت، هدم الصداق. نه یه مقدار داده باشه فلا شیء لها، انما لها ما اخذت من قبل ان يدخل بها. اینجا زرنگ بود، قبل از دخول هرچی بود میگرفت، وقتی نگرفت از دستش رفت دیگه. فاذا طلبت بعد ذلك فی حیات منه او بعد موته فلا شیء لها. بفرمایید.
اون زمان همین چیزی که قبل از
دخول خلق نگرفت،
حالا که نگرفته کنه آجا اصلا بقیهش رو بخشیده به مرد، حالا دخول هم راضی شده کنه بخشیده اصلا صاحبه.
بله توجیه است که بعضی ها مطرح فرموده، ولی با خود متن روایت نمیسازه. وقتی ذیل این روایت میگه فاذا طلبت بعد ذلك فی حیات منه و بعد موته، این طلبت بر چی؟ اگر بخشید دیگه چرا طلبت؟
معلوم میبخشن دوباره پشمون میشن میان طلب میکنم.
اون دیگه معلومه، اون دیگه سوال و بیان امام لازم نداره،
رجوع از هبه سوال میشه.
نخیر رجوع از هبه و تصرف کرده و حالا زیرحیم هم حساب نشه تصرف کرده تمامه. خلاف ظاهره، نه این یه جایی بوده که نه دنبال همون مهرشه، بدونه همون. بله همون زیادی رو، زیادی چیو؟ نخه تو 500 درهم مورد روایت اینه.
مرده
باید که اگر زیادی خواست بشنه دیگه. نخیر نخیر، ذیل دنباله اون تیکه است که فلما اندخل بها قبلا تستوفا صداقها هدم از صداق. با این که فرض کرد صدق رو صداق رو 500 درهم قرار داد، انما کان شرطها 500 صداق معین شدهش 500 بود، اما یه مقدارش گرفت به اصطلاح همراهی کرد دیگه نمیتونه بقیهش رو مطالبه کنه. این قسمت ذیل. این گونه توجیهاتم حتی با متن خودش نمیخونه. حالا ببینیم، حالا اولا ذیلش یه مشکل است که در هر حال این روایت نیاز به یه تمهل داره. بیشتر متوجه این قضیه شده که روایت ضعیف السند. چرا؟ برای اینکه در این روایت مفضل ابن عمر و از اونم نقل میکنه که کی؟ محمد ابن سنان. هم محمد ابن سنان مورد اشکال، هم مفضل ابن عمر. محمد ابن سنان رو ما حالا خیلی روش بحث نمی کنه چون قبلا مکرر گفتیم، ولو تضعیف شده منتسبا الی غلو که غالی بوده. نه، محمد ابن سنان غالی نبوده. این غلوی که اون زمان به محمد ابن سنان نسبت میدهند همین که امام از ضمائر ما آگاهه، از پشت در میشناسه، اینها مورد بحث او بود و اصحاب دیگر. بعضی هم گفتن نه این قلوب و این حرفایی رو که میزنی و فلان و بیسار اینها، که یه دفعه هم قرار گذاشتن رفتن خدمت امام که همینو ازش بپرسن. امام آمد هنوز اینا سوال نکرده، جوابشون رو داد و برگشت تو خونه. بعد محمد سنان گفت دیدید گفتم میدونه از پشت در، گفتن همین خودش قلوبه، همین خودش خلوفه. ایناییست که خب واقع بوده اون زمان و نه تنها در مورد ایشون. خیلی هایی که از در روات منتسبه به قلوف میشن یا حتی در بین قوم میگین این انگ رو پیدا کردن که از قوم بیرونشون کردن به حساب قلوف، بعدها دیدن نه اینا همون یه واقعیاتی است که باید بهش معتقد بود. از این جهت نه، محمد ابن سنان موثقون، از این نظر روایت اشکالی نداره. اما از نظر مفضل ابن عمر، مفضل صاحب همون حدیث طولانی مفضل که خب خیلی هم روش منبر رفتید و پول منبرش هم به قول قومی ها استوندید و خوردید، اما حالا اینجا میگن نه مفضل ضعیف و استدید. بله من بله بله این مفضل همون صاحب توحید مفضل. درباره مفضل بحث طولانی است. مرحوم صاحب جامع الروات در ذیل نام مفضل ابن عمر میگویند قالوا فیه انه کوفی فاسد المذهب مضطرب الروایه لا یعبع به. خلاصه علامه و نجاشی این تعبیرات رو دارن. متعافتون مرتفع القول خطابیون از اصحابون خطابیست، وقد زید علیه شیعون کثیر، به روایات خیلی اضافه کرده. و حمل القلات فی حدیثهی حملن عظیما، کمک کرده، یاری کرده به قلات در احادیثش، کمک های زیادی. ولا یجوز ان یکتب حدیثه، و جایز نیست که حدیثش نوشته بشود. ولی در مقابل اینها مفید رحمت الله علیه در ارشاد عده من شیوخ اصحاب ابی عبدالله علیه السلام،
وکیل خرج امام بوده.
کی گفت؟
وکیل خرج،
وکیل خرج بوده، یعنی خرید خونه امام مفضل
نیست. یه مورد نخه، اون معلب خونه ایسه، اشتباه نکنید. بگو بله؟ یه مورد، اونم همین است که حالا خواهیم. بله. عده من شیوخ اصحاب ابی عبدالله و خاصته و بتانته، که از اصحاب مخفی امام صادقه، و سقاط الفقهاء الصالحین، این شیخ مفید. شیخ طوسی هم در کتاب الغیبه یه جایی که روایتش رو مطرح کرده میگوید و منهم المفضل ابن عمر، منهم ای من الممدوحین، دستبندی کرده، ممن کان یختص به امام و یتولا له الامر، و کارهای امام رو به عهده می گرفت. و روا روایاتون و روی روایاتون غیر نقیت طریق فی مدحه. این عبارت دیگه مال مرحوم خود صاحب جامع رواته، نتیجه گیری میکنن که روایاتی رو مرحوم شیخ طوسی نقل کرده در مدحش که خیلی سنداش درست نیست. و اورد الکشی احادیث تقتضی مدحه و ثناء علیه، لکن باز بیان مرحوم صاحب جامع الرباط، لکن طرقها غیر نقیت کلها و احادیث تقتضی ذمه و البراءه من، کما فی الخلاصه، در مقابلش هم احادیث ذمم بیان کرده، همون احادیثی رو که در خلاصه بیان کرده. بعد جامع الروات خودش نتیجه گیری میکند و هیه این ذم اقرب الی صحت است، فالاولا عدم الاعتماد علی والله العالم و بحاله. بهتر از این، بهتر اینه که بگیم نه، نمیشه بر او اعتماد کرد و روایات رو پذیرفت. یه نفری بود در اون زمان امام صادق به چیچی خطابی که ادعاهایی
یا خطاب
مثلا، یا خطاب بعد این منتسب به اون کرده. بله درست. در این حال همه اینها که اینا زمینه بحثه، مرحوم صاحب جامع منتهی مقال، مرحوم ممقانی، بحث طولانی داره، چند صفحه‌ای از اون صفحات چاپ بزرگ تنقیح المقال در رابطه با آقای مفضل ابن عمر نقل میکنه همه این عباراتی رو که جامع الرواد ملخص نقل کرده، اون همه رو طولانی نقل میکنه و روایات ذم را یک یک میبره تحت سوال و دربارش بحث و گفتگو میکنه. همه اون روایات رو دونه دونه و در آخر نتیجه میگیره، اون روایات رو هر یک رو به نحوی توجیه میکنه و در آخر نتیجه میگیره فتلخص مما ذکرنا ان الرجل صحیح الاعتقاد ثقتون جلیلون، بعدم باز با چند سطر فاصله فرجلو اندی من عظم شأن و جلال و جلالت القدر به مکان جلیل القدر است و عظیم الشأن. روایات مذمت را یک یک جواب میده. از روایاتی که جالبه در میان اینها نقل شده اینی که حالا آقای محمد یه وقتی یک عده 5-6 نفری که زراره توشون بود، محمد ابن مسلم هم توشون بود و امثال اینها، برید اجلی دیگران، آمدن مدینه خدمت امام صادق سلام الله علیه که آقا این مفضل به نام اصحاب شما توی کوفه داره آبروی ما رو میبره، شما یه چیزی بهش بینویسید که او دست از این کاراش برداره. چیه؟ جز او باشه مثلا رفت آمدش و رفاقتش و دوستیش با یه عده اوباش و عرازل کوفه است و این داره آبروی ما رو میبره در کوفه، شما یه چیزی مرقوم بفرمایید که این دست از این کاراش برداره. شاید همینا همین کارها مثلا مایه مذمتش شده بوده. امام علیه السلام به واسطه قلم و دوات برداشت، نامه این نوشت به مفضل، نامه رو درشو بست داد دست این آقایون همگی با هم، گفت همگی با هم این رو میبرید پلوی مفضل تا خوب کن اثر بگذارش. اینا هم خوشحال شدند و آمدن با این نامه کوفه، رفتن خونه مفضل. حالا اول صبح بود، وقت نون چای بود یا ظهر بود مفضل خب ازشون شروع کرد پذیرایی کرده، بعد نامه رو بهش دادن، نامه روش گذاشت رو چشمش، بعدم باز کرد نامه رو، نامه رو که خوند داد دست یکی یکی اینا. اینا دیدن امام صادق هیچی درباره خود مفضل توش ننوشته، یا مطلب دیگه این رو مطرح کرده، نوشته آقای مفضل فلان خونه و فلان خونه رو برای من بخر در کوفه. خرید خونه شای محمدیان همین مورد بوده، جای دیگه نیست.
این تو اوارفه که شما خونده دلیل بر همین مطلب بود را
یتولا امره، چه امری؟ شاید همین کاراش در کوفه بوده است. بله بله، الا مفضل مقیم مدینه نبود هیچ وقت، در کوفه بود. بله در یه مسافرتی که می آمدن اینها مدینه، روات از این فرصت حجشون که به بهانه حج می آمدن مدینه و یه مقدار جریانات تقیه سبکتر می شد، از این فرصت ها استفاده می کردن. مفضل گفت اینا یکی یک نامه رو خوندن. حالا اون دوتا خونهی که امام صادق نوشته ظاهرا خونه های معینی بود، هی نگاه کردن به هم دیگه، این خونه ها سنگینه، از کجا پول بیاریم؟ از ما که این کار نمیاد. مفضل گفت یالا این دستور امام صادقه، هر چی میتونید کمک کنید برای خرید این دوتا خونه، برای من پول که نفرستاده، به عهده من گذاشته، من باید پولش رو تهیه کنم، شما هم بسم الله هر چی میتونید کمک کنید. اینا به هم نگاه کردن و خواستن پاشن برن، مفسر گفت نه، حالا که اومدید اینجا صبر کن، نون چایتون کامل بخورید، بعدم حالا برای نهار ظهر نگرشون داشت، بیه بهانه های نگرشون داشت. در این بین فرستاد پلو همون رفقای اوباشش، عرازلش، نه کلمه عرازل اوباش در از تو روایت خود من تو روایت، بله یکی عطشم که کبوتر باز بود، من حالا سند شرح یادم نیست ولی سند داره، روایت سند داره. اونا آمدند و نامه ی حضرت رو نشون داد به اونا و گفت یالا پول جمع کن. رفتن، اینا هنوز نشسته بودن برای قضا، برگشتن هر کدوم یک کیسه پول و پول اون خونه ها رو تأمین کردن رفتن. بعد مفضل به اونها گفت ببینید امام صادق که به نماز و روزه شما احتیاج نداره، که به اینا احتیاج داره، باید اینا رو نگرداشت، نماز و روزه شما مال خودتون. این خب داستان خاصی است که از همین چیزا شاید مطرح
کنه.
بله از روایات شکی درش نیست، بله روایات زراره سردسته روایات، سلوحه روایات. به نماز و روزه شما کاری نداره، به روایت نقل کردن تو اینکه کاری داره، نه اونی که هست میگه خود این امام لا یحتاج و الی صوم کن و صلات کن، نه چیزای دیگه
اینم نداشتن که بده، اگر داشتن اینم میدن.
خب بله، ولی خب نداشتن، حالا که نداشتن ولی اونا دارن، حالا باید پول دارارم نگر داشت برای این روزا. بله بله ما یه دب... بله نه رای الان چه میدونی؟ نه کاراشون اینجوری بود و الا پولشون نداشت که حرام باشه و دزدی کرده باشند و از دیوار خونه کسی بالا رفته باشند. حرازل و باشنی میشینند، حتی در یه روایت داره تو مجلسشون شراب خوری هم میکردن، بعدم یکیشون هم فارس بود، وقتی به دیگران تعارف میکرد میگفت بخور همشو شهری جون، که تو روایت موندن مثل کلین اینا. همشهری جون یعنی چی؟ این چه لغتیه؟ در هر حال پس بنابراین نتیجه این که مفضل ابن عمر هم موثقون من الجلالت به مکان، پس روایت قابل تضعیف سندی نیست، سندش کامله. بخوایم استدلال کنیم بر خلاف روایت و بگیم روایت خلاف قرآنه، کو امروز که آقای دیانت هم نیومده، به دلیل آیه شریفه فما و بله و آتیتم احداهن قنطاراً فلا تأخذومه، پس میشه مهر رو تا قنطار هم قرار داد، قنطار یعنی مال کثیر، پس میشه به اونم قرار داد. بله ولی قبل دخول طلاق داده مثلا یا بعد از او؟ بله بسیار خوب، بر ذمه‌اش هست یا نیست؟ اگر بر ذمه‌اش نباشه میتونه بگیره. بله این آیه شریفه توش دلالتی نداره بر اینکه آتیتم احداهن قنطارن به حساب مهر، آتایتون وقتی زن و شوهر شدن حالا مهر یه مقداریست مقدر و معلوم، اما خیلی بخشش های زیادی که بعد از ازدواج پیش میاد هبتن شاید از اون قبیله. نمیشه این آیه شریفه رو دلیل قرار داد بر خلاف این روایت که بگیم 500 از 500 درهم به بالا دیگه لا یجوز.
ظاهرش هم مهر.
از کجا میگید؟
داده آخر داده یایی که بذمشه.
ولی
اینکه شما فهمیدید بذمش جوابی مواله
اون جواب یه چیز دیگه بود، این جواب یه چیز دیگه.
حتی بکنی
بازم
یه اجمالی در روایت
هست. اجمال بسیار خوب در روایت، ولی این آیه را نمیشه دلیل بر خلاف او قرار داد.
آیه یه وفای به عقل چی؟
اون که برعکس دلالتش که باید هرچی قرار دادی بدی. او بله او میشه از ادله لزوم، هرچی قرار دادی
باید بدی.
بله
پس
حقه تمام نقدم
نداره.
حالا بله اونها عموماته، وفای بالعقود عموماته. این میشه روایت خاص در مورد خاص. شرطی
اصل عقد ارکان صحت شرعی برای بار
فرض اینه هست، فرض اینه ارکان صحت را دارد. حتی اگر محرم ذکر نکرده بود اشکال نداشت، عقد صحیح بود اشکالی نداشت. چیزی که میتونیم بهش استدلال کنیم علیه این روایت و این قول، روایات متعدد و بسیاری که به عنوان نهی کراهتی برای این بیان شده که بیشتر از مهد المثل قرار ندید مهدتون. اگر بنا بود لا یجوز دیگه جای استحباب نبود. این روایات بسیاری که مستحب است مهر رو کم قرار بدید، یک مستحب است از مهر السنه تجاوز نکند، دو مستحب است مقدار مطرح السنه و اون مقدار 500 درهم، سه این روایاتی که رو این مقدار تکیه میکنه به عنوان یک امر مستحبی، این نشون میده بیش از اینم جایز و همه این روایات علا کثرتها و اختلاف مزامینها که قابل دستبندیست یعارض با این روایت مفضل ابن عمر، وقت ناچاریم در این روایت یا به نحوی در دلالتش و در ظهورش تصرف کنیم و یا این که نه بگیم معرضون عنه اندل اصحاب و از باب اعراض از حجیت ساقطش کنیم، نه از باب ضعف سند. به ما این که معرضون عنه اندل اصحاب، اینم درباره زلی. حالا اون روایات مهر السنه و موارد بسیار شد اینا دیگه حالا خیلی نیاز به بحث و گفتگو نداره، ولو برای بعضی از اغراض خاص گاهی دنبال شده و گفتگو شده و بعدم بالاخره نه به اتکال این روایت، به اتکال یک نوع به اصطلاح استصواب ها مطالبی رو فرمودن اونا به جای خود.
مثلا
اعراض و بعد حساب نکنیم چی؟ حالا ایشون شاید بیشتر رو ضعف سندش یا جهات دیگر تکه کرده، ولی این خوب رو که نفذی رفته خودش.
این روایت خلاف قواعدی است که در باب مهر اینو از دلیل
اول رو کلام اون قواعد همینجاست
دیگه، عدم صلاح
میدونم اینو داره امام اینجا میفرماید، ولی بحث تو همین است، ما همینا رو داریم اینجا اثبات میکنیم. بله
مثلا تخصیص نمیدن اون عمومات رو
همین یه حدیث
کدوم؟
همین یه حدیث که اونا رو تخصیص میدنم یه بیشتر از
نه. اونهای مواردی بوده عملی و موارد روایات زیاد نه تخصیص میشه. این مسئله تمام. مسئله دوم، لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم، اگر مهر را چیزی قرار داد که مسلمان مالکش نمی شود، با یه استدراکی در ذیل دارن، مورد این قسمت جایی می شود که مرد زوج مسلمانه، حالا مهرش را خمر و خنزیر قرار میده، کل خمر و الخنزیر، سهل عقد و بطل المهر. عقد صحیحه اما مهرش باطل می شود. فلم تملک شیئا بالعقد، این زن با عقد چیزی رو مالک نشد. و انما، بله، اگر بعد ازش جدا شد بدون دخول هیچی بده کار نیست، و اگر بعد از دخول جدا شد تستحق و مهر المثل به دخول نبل عقد، برای اینکه لهو قیمتون و به تعبیر روایاتی که سابقا خوندیم به مستحل من فرجها، نه فیما اذا کان از زوج غیر مسلم تفصیلون، اگر شوهر غیر مسلمان باشه آیا میتواند از اینجور چیزا مهر قرار بده یا نه، تفصیلون، که دیگه ایشون وارد اون مسئله نشده، حالا بعد فی الجمله اشاره خواهیم کرد. این متن این مسئله دوم. مرحوم صاحب شرایع محقق در شرایع میگوید ولو کانا مسلمین، زن و شوهر هر دو، او کان از زوج و مسلما، آمد اینا رو مهر قرار داد، ولو زن خودش غیر مسلمانه، ولو زن ممکنه مالک اینا بگیم میشه، حالا بحثی داریم آیا کفار مالک میشن، حکم مالکیت در روی اینجور چیزها برشون ترتیب میدیم یا نه، اونا بحثش به جای خود تو تفصیلون میگم، اما فرض اینه مرد مسلمانه، شما شرط کردید مهر باید مال این مسلمان باشه، این که مالش نیست، ملکیتی نسبت به او نداره، مالیت نداره براش، پس بنابراین این مهر از جانب او درست نیست. کفا برای این مشکل همین که فقط مرد مسلمان باشد. اون وقت مرحوم محقق می‌فرمایند قیل یبطل العقد، یه قول این است اینجا عقد میشه باطل، عقدی که بر مبنای مهر باطل قرار داده شده باشد باطل می شود. صاحب جواهر میگه والقائل جماعتون من هم الشیخان فی المقنعه و نهایه و القاضی و تقی علا ما حکی، این عبارت جواهر. بعد محقق اضافه می کند و قیله یسه، اون قیله دوم را صاحب جواهر میگه المشهور، بعدم محقق انتخاب میکنه و ثانی اشبه قول دوم، که بگیم یسه کنه اشبه به قواعد، روی حساب قواعد. حالا به دنبال این عبارت مرحوم صاحب جواهر جلد 31 صفحه 10 سه استدلال برای قول به بطلان نقل می کند که خب این استدلال ها دو تاش روی قواعده، یکیش به حساب به اصطلاح روایته، اون دوتای روی قواعد جای بحث و گفتگو دارد که انشالله اگر زنده بودیم روز شنبه به یاری خدا.